الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از ابتدای قرآن تا پایان قرآن برای همه مردم مردان، زنان، جوانان، پیران درس پند موعظه است راهنمایی درس گرفتن از این کتاب و توجه به موعظه های این اقیانوس بی ساحل وحی به قول خود قرآن کریم نیاز به تدبر داره تدبر یعنی عمیق فکر کردن یعنی قوته‌ور شدن در آیات برای به دست آوردن گوهرهای ناب عرشی و ملکوتی اگر خود انسان توانمند برای تدبر نباشه چون این گونه تدبر دانش و معرفت و علم ویژه لازم داره و همه مردم هم نمیتونن دنبال این علم ویژه برن بر اونهایی که عالم به حقایق قرآن شدن هم با کمک قرآن و هم با کمک اهل بیت طبق قرآن لازمه به میان مردم برگردن گوشه نشینی نکنن عزلت اختیار نکنن به من چه نگن، فایده نداره نگن، چون همه اینا دروغه. اما فایده نداره. قرآن می فرماید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. به چه دلیل فایده نداره؟ در نجف و قم و مشهد موندن و پوسیدن چه دلیل عقلی داره؟ چه دلیل شرعی داره؟ مردم به شدت نیازمندن و امام هشتم می فرماید اهل پذیرفتنن. حتی اگر گروهی از مردم گناهکار حرفه‌ای باشن، امیرالمومنین می فرماید حق نداری ناامید از گناهکار باش، بگی فایده نداره، به درد نمیخوره، گوش نمیدن. اینطور نیست. از 100 نفر ممکنه 8 گوش ندن، 10 گوش ندن، ولی اینطور که تجربه ثابت کرده 80 نفر گوش میدن. در ایران دهه عاشورا شبهای احیا نشون میده که 90% مردم شیعه ایران عاشق حقن و دنبال حقن. موندن در حوزه‌های علمیه بعد دانش اندوزی دلیل نداره. شیعه من چند تا مرجع تقلید میخواد که 10,000 نفر به انتظار مرجعیت بیشینن که حالا چه مرجعی بیمیره من برم جاشو بگیرم؟ این که ریاست طلبیه، این که پاکی نیست، این که دنیا خواهیه. با این ماهواره ها، با این سایت ها و با این تبلیغات دریاوار علیه دین، امروز بودن عالمان واجد شرایط بین مردم و باز بودن زبانشون برای بیان حقایق واجبه. البته من اهل فتوا نیستم، ولی یه شب قم سالگرد یکی از مراجع بزرگ کم نظیر شیعه منبر بودم، چند تا از مراجع فعلی نشسته بودم. من گفتم من اهل فتوا نیستم، سوادشم ندارم، علمشم ندارم، اما گفتم من در حضور مراجع بزرگ شیعه میخوام یه فتوا بدم، اگر فتوا غلطه بر اونها واجبه از پای منبر اطلاع بدم، داد بزنن که آقا این حرف تو نه مدرک قرآنی داره نه مدرک روایتی. و اون این بود که گفتم بین مردم بودن و حقایق الهی رو برای مردم بیان کردن و خسته نشدن، اعلام بازنشستگی نکردن واجب عینیه، نه واجب کفایی. هیچ کدومشون هم حرفی نزدن. فرداشم یکی از بزرگترین مراجع فعلی یه نامه مفصلی به من نوشت که از سخنرانی دیشب تو امام زمان دلش شاد شد. چه دلیلی داره؟ من اندازه کوه درس خوندم بر نگردم بین مردم، معطل چیم؟ واقعا معطل چیم؟ بعدم حضرت رضا می فرماید مردم اگه زیبایی های مسائل و کلمات ما رو بهشون ارائه بدین لطبعون رو به ما اقتدا میکنن، پیروی میکنن از ما. چرا فایده نداره؟ خب بر اونها وظیفه واجب عینی فعلا به جامعه برگردن و بر اونها واجب به گونه ای در بین مردم زندگی کنن و رفتار نشون بدن و اخلاق نشون بدن و محبت نشون بدن و فروتنی نشون بدن که یک نفر از دین خدا نگرانی براش پیش نیاد. شما نمیتونیم کلام امیرالمومنین رو به تک تک مردم برسونیم که مردم حق را با افراد معیار نگیرید، حق را بشناسید، افراد و با حق معیار بگیرید. اینو به همه نمیتونیم بگیم. ضرورتاً من باید تقوام و دینم و مخارج زندگیم و اخلاقم و رفتارم و کردارم رو در بین مردم برابر با قرآن و روایات و منش اهل بیت نشون بدم که مردم عاشق دین بشن، بگن اگه دین اینه ما این دین رو میخواییم. این رو هم باید رعایت کرد و اونایی که بین مردم برمیگردن باید رعایت کنن. تلخی آخوند یعنی تیشه زدن به دین مردم. تلخی آخوند یعنی فراری دادن مردم از نماز جماعت و نماز جمعه و جلسات مذهبی. انبیا با مردم چی کار میکردن؟ خداوند هر پیغمبری رو که در قرآن اسم برده و به یه امت مبعوثشون کرده، امت عرق‌خور، امت زناکار، امت بت‌پرست، امت غاصب، امت قاتل، امت جانی، میگه و الا مدین اخاهم شعیبا و الا آدن اخاهم صالحا. من برادر جونجونی مردم رو به سویشون فرستادم، من برادر عاشق مردم رو به شهر مدین فرستادم. موسی بن عمران آدم خیلی پرقدرتی بود. در کوه طور خدا بهش فرمود تنها نرو پیش فرعون، برو مصر، برادرت هارونم بردا، برو وارد دربار فرعون شو، انهو تقا، آدم کشته، بچه کشته، جوون کشته، بیت المال خورده، ظلم کرده، بت پرست، انا ربکم الاعلا گفته، نه اینکه به ملت بگه خالق عالم منم، ربکم کدام کاری برترتون منم، سراغ هیچکی نباید برید، هر چی من بگم، ملت به چپ چپ، به چپ چپ و الو میکشم اتو، به راست راست گوش ندین میکشم اتو، تو رو دارم با داداشت میفرستم پیش این، برو تو دربار حرف میخوای بزنی با این دشمن خطرناک، دوتاییتون وظیفه واجبتونه. آیه امر، قولا لهو قولا لینن، با فرعون نرم حرف بزنید، تلخی نکنید، داد نکشید، صداتونو بالا نیارید. چه مدت هارون و موسی نرم گویی کردن، چه مدت محبت به این دشمن کردن؟ اینو قرآن نمیگه ولی روایاتمون میگن 24-25 سال این دوتا برادر رفتن تو دربار از صبح تا ظهر، بعد از ظهر تا غروب اینجوری با دشمن حرف زدن. بعدم خدا به هر دوشون امید داد، حالا فرعون امیدشونو ناامید کرد. لعله یتذکر او یخشا، خود خدا نه، خود خدا غیب عالم رو میدونه، پرونده هم پیشش حاضره، به موسی و هارون میگه شاید احتمالاً امیده که یتذکر و آگاه به حقایق بشه با گفتار شما، او یخشا یا از عذاب قیامت و از عاقبت بد بترس. این وظیفه ی عالمه، نرم آروم با محبت خوش اخلاق با حوصله با صبر. برگردم به اول سخن، کل قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم که 3 درس بسیار سنگین در این بسم الله، 3 تا، یکی درس میده با الله که وجود مقدس او کل الکمالات، وجود مقدس او جامع صفات جلال کمال و جمال، وجود مقدس او مستجمع جمیع صفات بی نهایت مثبت. یه درس تو بسم الله. الرحمن، وجود مقدس او مهربان به کل موجودات، معنی رحمان بخشنده نی، معطی به معنی بخشنده است، رحمان از رحم یعنی مهر یعنی محبت، اونم مهر بی نهایت، اینم یه درس. رحیم یعنی او مهرورزیه که تا ابدالآباد از این مهرورزیش عقب نمیره، تا ابدالآباد، تا بی نهایت. من درباره بسم الله الرحمن الرحیم 90 تا سخنرانی تهران داشتم، داره چاپ میشه. در بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیری که فقط و فقط در خلوت بدون کمک دستم و محبت و مهر خدا گرفت، قلم رو کاغذ گذاشتم 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه. در جلد اول بسم الله و آیات بعد و بیش از 100 صفحه به صورت خلاصه نوشتم. امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود اگر من این 7 آیه سوره حمد رو براتون بگم، اینو سنی ها نوشتم، ما ننوشتیم. در جلد اول کتاب ینابیع المودّة شیخ سلیمان بلخی حنفیه، اگر من این سوره حمد و که 7 آیه است، اون چه رو که ازش میدونم به اندازه ظرفیت شما، نه به اندازه ظرفیت خودم که کل هستی رو تو قلبم خدا جا داده، به اندازه ظرفیت شما این 7 آیه رو تفسیر کنم و بعد بگم تمام، اگر شما بنویسید این نوشته ها رو بخواین انتقال به جای دیگه بدین، 70 شتر جوان لازمه بیاد اینا رو بار کنه ببره، نه قاطر و اسب. شتری که بیشترین سنگینترین بار رو برمیداره و باید بخوابوننش و بارش بکنن. این بسم الله الرحمن الرحیم، این درس نی؟ من اگه بسم الله رو بفهمم که وجود مقدس او ذات مستجمع جمیع صفات کمال و اهل مهر به کل موجودات در این عالم و مهرورز به همگانه که این مهرورزی رحیمیتیش یه رشتشو در دنیا ظهور داده، 99 تاشو گذاشته برای قیامت، من با فهمیدن بسم الله آدم لجنی میشم، آدم حرومخوری میشم، آدم دروغگویی میشم، آدم بیوفایی میشم، آدم نامردی میشم، زنان بیهجاب میشم، زنان متبرج میشن طبق قرآن، یعنی تو خونه زیباترین لباس رو میپوشن و آرایش میکنن، میرن بیرون فقط برای خودنشان دادن به هزاران چشم شهوتناک، این گونه میشن؟ من میشه آدم الله رو بفهم حقیقتشو، چون معنی الله خدا نیست. توی ترجمه هم اگه زیر الله نوشتن خدا، از تنگی قافیه است. و الله ترجمه الله اینه، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه جمالیه جلالیه. خب این جا نمیگیره که زیر الله، اما همین درس رو از قرآن بگیرم که من زیر چتر وجود مقدسی هستم که تدبیر کل جهان دستشه، منم یه سر سوزنم در این کره زمین، یه سر سوزن، سر سوزنم نیستم، وزنی ندارم نسبت به عالم. شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی، سزد تا بر غرور خود بخندی. من معنی الله رو بفهمم به خودش قسم، اگه یک بار بگم علم من، ملک من، مال من، زن و بچه من، پاساج من، صندلی من، ریاست جمهوری من، وکالت من، وزارت من، چون با توجه به حقیقت الله همه این حرفا دروغ شاخ داره. امیرالمومنین زمان حکومت 4 سال و 7 ماهش به هر استانداری و هر فرمونداری نامه نوشته، نامه‌هاش هست، وقتی امضا کرده نوشته عبدالله علی ابن ابی طالب. همین کجایی؟ چی میگی؟ چی می نویسیم؟ چه اعتقادی داریم؟ مال مال منه، پچر قابل انتقاله. اگر ملکیت مال ذاتیه چرا محضر مالو انتقال میدی؟ معلومه تو مالک واقعی نیستی، معلومه تو مالک حقیقی نیستی. اگر مالک حقیقی هستی چرا وقتی ملک الموت اومد دهن تو بست، بدن تو اکار انداخت، گریه میکنن برات ولی تای دلشون خوشحال به عجب زمینا و خونه ها و ملکا و پاساجایی رسیدیم؟ قلب ورثه رو بشکفن میگن چه خوب شد مرد. بله میگن مال من، از خودت کی هستی که مالت باشه؟ علم من، از تو کی هستی که علمت باشه؟ علم دست یه نفره، پروردگار. اون علمی که نزد اوست تجلیه در انبیا و اولیای که داده، هیچ کدوم نگفتن علم من، هیچ کدوم. صندلی من کدوماشون گفتن؟ تو روایاتمون سلیمان که حکومت بی نظیری داشت، تالام نیمده مثلش، تالام نیمده، رب حبلی تالام نیمده، به پروردگار گفت حکومتی به من بده که لاین بقی لعهد من بعدی، بعد من تا قیامت شکل این حکومت رو کس نداشته باشه. تمام ثروت اون منطقه خاورمیانه دستش، جن در اختیارش بود، مردم در اختیارش بودن، پرندگان در اختیارش بودن، بساط در اختیارش بود. خرجش رو چجوری اداره میکرد؟ با این بیت المال عظیم دربارش نوشتن یه مقداری از وقتش و روزا زنبیل بافی میکرد. مشتری هم داشت، در مغازه ها خودش زنبیل ها رو میبرد میفروخت، 1 درهم 2 درهم به اندازه درآمدش خرج زن و بچهش میکرد. هر رو آفتاب که غروب میکرد تاریک میشد، میرفت توی معبدی در فلسطین، هر شب یه جا نمیرفت، میومد تو صف عبادت مردم، بغل دستی، میدید عجب آدم متواضع، سنگین و رنگین، خاکی، خوشش میومد. یعنی سلیمان داره میگه آخون باید مثل من باشه، سینه سپر نکنه، ای علمشو به رخ خودش نکشه. سلام میکرد بغل دستش، میگو آقا اهل کجایین؟ میگو همین نواهی. آقا میتونین خودتونو به من معرفی کنین؟ خوشم اومده از شما. میفرمود آره. میگفت شناسنامتو بگو. میگفت انا مسکینون من المساکین، من یه زمین خورده ایم مثل بقیه زمین خورده. شما که شنیدید بعد دفن امیرالمؤمنین حسن و حسین، محمد حنفیه و قمر بنی هاشم که دف برمیگشتن، از توی خونه خرابه صدای ناله اومد، رفتن تو خرابه. یه آدم جزامی که جزام دوتا چشمشم کور کرده، افتاده روی دوشک پاره پوره، زار زار گریه میکنه، میگه محبوب من چرا منو یادت رفته؟ محبوب من چرا دو سه شب نیومدی؟ تو از در خرابه و این خونه میومدی، تو من بوی تو رو حس میکردم، میومدی زیر منو جارو میکردی، رخت خوابمو منظم میکردی، قضا برام میووردی. صدای گریه امام مجتبی و ابی عبدالله بلند شد، فرمود پیر مرد منتظر محبوبت نباش، محبوبتو کشتم. میشناسیش؟ گفت هر وقت اسمشو پرسیدم گفت عبدون من عباد الله. سه بلد نبودن بگن من، بلد نبودن، بلد نبودن بگن من شاهم، من رئیس جمهورم، من وزیرم، من وکیلم، من مرجعم، بلد نبودن. گو خیلی وقت هر چی شبا اسمشو میپرسیدم آقا رفیق من، محبوب من، کی هستی؟ عبدون من عبادالله. گفتن خودشو معرفی نکرد؟ نه، شهید. کی بود؟ وای کی بود؟ چرا ما این اخلاقا رو پیدا نکنیم؟ 60 سال شیعه ایم. گفتن امیرالمؤمنین بود. گفت من دیگه نمیخوام بمونم تو دنیا، منو ببرید سر قبرش، من بحثم تمام نشده. گفت منو ببرید سر قبرش. اووردنش، خودشو انداخت رو قبر و از دنیا رفت و حضرت مجتبی و ابی عبدالله یه قبر بغل امیرالمومنین کندن دفنش کردن. من چرا اینجوری نشدم؟ چمه؟ بیمارم؟ مرض من چیه؟ خب روحانی واجد شرایط مردم رو حق نداره تنها بگذاره مطلقا. بعدم وقتی میاد بین مردم با اخلاق انبیا و ائمه باید زندگی کنه. اما وظیفه مردم اینه که اون روحانی رو تنها نذارن، مسجدش رو پر کنن، منبرش رو پر کنن و او برداشته های تدبریش رو از آیات قرآن مطابق ظرفیت مردم برای مردم بیان کنه. پیغمبر می‌فرماید مردمم 5 تا وظیفه دارن: شرکت در جلسات، گوش دادن، یاد گرفتن، عمل کردن، پخش کردن تو خانواده هاش. یا آیه هم از قرآن کریم بخونم. چه آیه ای؟ این آیه شامل به بسم الله سوره حمد تا من الجنت و الناس، یعنی 6660 آیه رو میگه. قد جاعت کن تو سوره یونس، موعظتون من ربکم و شفاءون لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. من این قرآن رو موعظه فرستادم، تمام دردهای اخلاقی درونتون رو اگه دلتون بخواد معالجه میکن. به وقت دکتر رو دوست نداری، نسخش هم دوست نداری، خراب میمونی. اگه دلتون بخواد، این اگه دلتون بخواد تو خود قرآنه، در آیه دیگه است: لمن شاء منکم ان یستقیم. اگه دلتون بخواد ساختمان زندگی دنیا و آخرتتون مستقیم بیاد بالا، این نسخه من. شفاء لما فی الصدور، همه دردهای ابلیسی باطنتونو کتاب من معالجه میکن، همه رو. شفاء لما فی الصدور و هدن و به تمام حقایق عالم راهنماییتون میکنه. وقتی شفا گرفتی و راهنمایی به حقایق شدی، و رحمتون، در رحمت واسعه خدا به روت باز میشه. حالا بریم سر اصل مطلب. بحث تسبیح در قرآن مجید یکی از موعظه های قرآن، یکی از درسای قرآنه که زیاد در قرآن آمده، زیاد. فهم تسبیح چنان دل آدمو برای قبول حقایق نرم میکنه که حساب نداره. فهم تسبیح یکی به شما میگه بدن 80-90 کیلویی 1 سانت هم نمیتونه از روی صفحه زمین بره بالا وایسه، میفته. چطور میگی پیغمبر اسلام معراج رفت، افلاک رو گذروند، عوالم رو گذروند، فدنا و تدلا فکانا قاب قوسین او ادنا؟ چجوری میگی؟ اگه قبول بکنه، ممکنه قبول نکنه، مهم نی، اصلا برای خدا مهم نی کسی قبول نکنه. ولی یه کسی 12 زور بیاد وسط بازار بگه مردم به هر چی شما علاقه دارین قسم الان روز نیست، تو اینقدر بگو تا جانت تموم بشه. همه مردم که خورشیدو میبینن، میبینن روزه، بلو قبول نکن، مهم نیست. فکر میکنی اگه حقایقو قبول نکنی به خدا بر میخور؟ نه، شما با این حقیقت او رو میتونی معتقدش کنی که با همین بدن همه جا رو سیر کرد و آیات الهی رو نشونش دادن، لنوریه من آیاتنا، یعنی نشانه های توحید رو، خدا رو، قیامت رو، همه رو در یه شب نشونش دادن. اما یک کلمه اول آیه است، بعد بسم الله، سبحان الذی، سبحانه، یعنی اون خدایی که هیچ نقصی در قدرتش، در رحمتش، در احسانش نیست و هیچ عیبی نیست. اونی که نه عیب داره نه نقص، پس کل کمالاته. پس هر کاری بخواد با ارادش انجام بده که یکیش سیر دادن پیغمبر به معراج، خیلی راحت میتونه انجام بده، چون بی عیب خدا گیر نمی کنه که مسافری رو بخواد ببره عالم ملکوت، لنگ نمیشه، نمیمونه، بی عیب بی نقصه. چقدر قرآن زیباست، برای اهلش هر یک آیه یه خم بزرگ شراب طهوره که یه قاشق چای خوریش آدمو تا ابد مست میکنه، مست میکنه. بخوایم تو دریا دریا از این شراب طهور با عاشقان چشوندی، یه قاشق چای خوریش هم بیریز تو دهن ما. بخوای شیخ انصاری پهلوان دانش و فقه و اصول داشت درس میداد نجف، 600-700 تو مجتهدم پا درسش بودم. یه طلبه باسواد از ایران رفت، خب همه عظمت درس مال شیخ بود، رب پا درس شیخ، دید هیچ چی نمیفهم. با اینکه ایران خوب درس خونده بودم و رده درس شیخ خیلی بالا بود، اینو نواده شیخ برای خودم نقل کرد، نواده دختریش، پسر نداشت شیخ، اومد حرم امیرالمومنین طلبه، گفت من درس این مرجع بزرگ رو نمیفهم، یه لطفی به من بکن. علی جان راز بکشا، ای علی مرتضی، ای کلید دار هستی، ای میزان اعمال، ای همه کاره قیامت بعد پیغمبر. خیلی گریه کرد، گریه عجب نعمتیه، عجب نعمتیه. کنار زری سرش افتاد رو زری و خسته بود، خوابش دید امیرالمومنین اومد، یه دیس بزرگ پر حلوا، یه قاشق چای خوری از گوشه یه دیس برداشت گذاشت تو دهنش، گفت بسته، بیدار شد، دید ذهن عوض شد، فکر عوض شد، دستمونو بذاریم تو دست اهل بیت، یعنی اقتدا کنیم همه چیمون عوض میشه. صبح اومد درس دید موج میزنه، درس رو میفهمه، اشکال علمی هم میتونه بکنه، دو سه تا اشکال علمی قوی کرد با هیجان. شیخم بی هیجان آروم جوابشو داد. هیجان خوب نیست، همه باید آروم باشن. انزل الله سکینته علی رسوله و المؤمنین، یا و علی المؤمنین، آرامش ویژه مؤمنه. اکوره در نرفتن، عصبانی نشدن، هیجانی نشدن، اینا صفت مؤمنه. چقدر آدمای بی‌عیبی بودن، چقدر آدمای مخلصی بودن. سوالا رو جواب داد، تموم شد، همه شاگردا رفتن. شیخ هم منبر اومد پایین، دم در مسجد به این طلبه گفتش که اجازه میدی من یک کلمه بهت بگم؟ گوه شما استادی، ده کلمه بگی. لباشو آورد بغل گوش شیخ که کسی نفهمه. گوه اونی که دیشب یه قاشق حلوا به تو داد، دیسشو به من داد، من اینجوری بالا پایین نپریدم تا حالا. چه خبرت؟ خدایا از اون شراب طهوری که ساقیش خودتی، تو سوره دهر، اینا حرفای خانقاه نیست، قرآنه. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، از این شراب طهور یه قاشق چای خوری به ما بده، بعد که آماده شدیم دو تا قاشق به ما بده، آماده تر شدیم بیشتر به ما بده که ما رنگ انبیاء تو رو بگیریم در ایمان و اخلاق و عمل، رنگ ائمه رو بگیریم. خدا بی عیب و نقصه. درس سبحان الله اول سوره اسراء، یعنی بندگان من بی عیب بشه، پاک بشه، بی نقص بشه. این درس کم درسی نیست. عیبای اعتقادیتون رو پاک کنید، عیبای اخلاقیتون رو پاک کنید، عیبای اعمالتون رو پاک بکنید. میشه؟ پونصد سال پیش یه روز حدودای دهونیم صبح، عالم فرهیخته بزرگ شیعه ملا عبدالله شوشتری که 14 سال بود در اصفهان زندگی میکرد، اومد دیدن شیخ بهایی. شیخ آدم کمی نبود، شیخ خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود، خیلی خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. دیدار شیخ غنیمت بود. ظهر شد، شیخ بهایی، این انسان الهی مسلک، متواضع، فروتن، به ملا عبدالله شوشتری گفت اذان دارن میگن، وایسین جلو ما نماز رو به شما اقتدا کنیم. گفت من نماز جماعت نمیخونم. در احوالاتش نوشتن عاشق نماز جماعت بود و نماز جماعتش ترک نمیشد، نه صبح نه ظهر نه شب. گفت من نماز نمیخونم. اصرار شیخ به جایی نکشید، پاشد رفت. دوستانی که همراهش بودن تا نزدیک خونه گفتن اینقدر شیخ اصرار کرد، شما که عاشق نماز جماعتی چرا وای نستادی جلو؟ گفت برای این که اگه جلو وای میستادم به ذهنم میگذشت که منو باش که شخصیت عظیمی مثل شیخ بهایی به من اقتدا کرده، این نماز نماز دوزخیانه، این نماز عیب داشت، این نماز نقص داشت، من نمیتونستم خودمونی گردارم. بالاخره به ذهنم عبور میکرد شیخ بهایی به من اقتدا کرده. سبحان الله، یعنی بندگان من پاک بشی، قصد در عشق بزنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اول، پس دیده برام پاک انداز. این بحثا برای خود من خیلی پرفشاره، دارم میگم به خدا قسم میبینم خودم ظرف عیبم، ظرف نقصم. همشم به خدا میگم قیامت جلوی این مردمی که پا منبر من 50 ساله اومدن پرده از روی کار من بر نست. میخواین یه دو سه کلمه با خودش حرف بزنیم؟ دو سه کلمه میخواین همتون؟ اگه خدا رو نمیخواستین، اهل بیتو نمیخواستین، اینجا اومدین چی کار؟ مگه زن و بچه ندارید؟ خونه ندارید؟ استراحت مگه نمیخواین بکنین؟ میخواین حتما. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیوان توان بافت از این پشم که رشدیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتیم. ما را عجبر پشت و پناهی بود آن روز که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. باشد که عنایت برسد ورنه مپندو، با این عمل دوزخی آن اهل بهش. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز من شات نرنجیم که زشتیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما هیچ نکشیم. قیامت ممکنه بگیم تمام نمازهای عمرت عیب داشته، قبول نمی کنم. بگی روزات عیب داشته، قبول نمی کنم. بگی حجت عیب داشته، قبول نمی کنم. اما دیگه این حرفو نمیشه به ما بزنی، بگی گریای بر حسینت عیب داشت. هر بار یه نهیب با محبت به شکم ذوالجناح که میزد، ذوالجناح خیز بر میداشت. این بار دو سه تا نهیب آرام زد، دید ذوالجناح حرکت نمی کنه. دوتا دستشو روی دو طرف زین گذاشت، خم شد ببینه چه مانعی مقابل ذوالجلاله. دید دختر 13 سالش سکینه دستای ذوالجلاله و بغل گرفت. اونایی که دختر ندارن واقعا نمیدونن من امشب چی دارم میگم. پیاده شو، این پدر مهربان روی خاک نشه، عزیزش روی دامن گره، میدان داد حرف بزنه، صورت بابا رو بغل گرفت. گفت بابا از صبح تالا که رفتی میدان برگشتی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم، دیگه نمیام بابا، دیگه نمیام. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه درخواست بکنم؟ آره عزیزم. بابا ما از مدینه با تو و عموم عباس و علی اکبر اومدیم، خودت بیا ما رو برگردون، ما نمیخوایم هم سفر عمر سعد و شمر و خولی بشیم. بابا بیا ما رو برگردون، بابا یه ضرب المثل عربی برو بچه زد. لوتور کل قتال نام، یعنی سکین جان همه راه ها رو بروم بستم، نمیتونم شما رو برگردونم، من که نشد درخواست تو رو عمل کنم، اما بابا من از تو یه درخواست دارم، از رو دامن ابی عبدالله بلند شد، صورت ابی عبدالله رو بوسیم، سر بابا رو رو سینش گرم. بابا از من چی میخوای؟ دخترم اونی که هست و میخوام اینه، انقدر برابر چشم من عشق نرید، این گریه کردن تو قلب منو داره آتیش میزنه. لا تو هرقی قلبی به دمع که حسرتن، ما دام من روح فی جسمانی، تا زندم دلم آتیش نزن، در جا آروم شد. پیش خودش گفت قصه دادن به بابام خیلی بده، خیلی قیافه شادی گرفت. گفت بابا میخوای بری؟ برو دیگه، بابا رو ندید تا روز 11 که میخواستن برن، دید عمش یه بدن قطعه رو رو دامن گذاشته، بدن نه سر داره نه پیراهن داره نه جای درستی داره. عمتی هازان شمن، این بدن کیه انقدر تو رو آشوب کرده؟ دخترم هازان شو عبی کل حسین، این بدن بابا تو حسین. یه مرتبه خودش رو سینه ابی عبدالله اندو، گلوی بریده رو بغل گرد، صدا زد بابا انظر الی عمتی المظلومه، پشو ببین عممو دارن میزنن بابا. خدایا به گریه های این دختر مرگ ما رو در دهه عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده. الهی به حق خودت، به حق قرآنت، به حق انبیائت، به حق ائمه طاهرین، به گریه های شب 11 زینب کبرا، مرگ ما رو در حال گریه مر ابی عبدالله قرار بده. خدایا ما مرگ تو بیمارستان رو دوست نداریم که پرستاران نامحرم دورمون باشن. ما دلمون میخواد یه جوری بمیریم بچه هامون کنارمون باشن، یکیشون روزه بخونه، یکیشون زیارت عاشورا بخونه. خدایا مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا به گریه های ابی عبدالله کنار بدن قمر بنی هاشم، دشمنان داخلی و خارجی این مملکت رو ذلیل کن، دستشون رو از این ملت و این جامعه کوتاه کن. الهی دیگه دستی پیدا نمیشه مشکلات این ملت رو حل کنه. اگر امام زمان رو اراده کردی بیاد، او رو بفرست مشکلات مردم دنیا رو حل کنه، اگر نه با دست رحمت خودت مشکلات رو حل کن. خدایا به گریه های صدیقه کبرا، اون وقتی که سرش تو دامن امیرالمؤمنین بود و داشت جان میداد، باران فراوان و باران رحمتت رو بر این منطقه فراوان و مفید نازل بفرما. خدایا گذشتگان ما رو بیاموز، خدایا امام زمان رو امشب دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.